أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این هست که مشهور گفتند خطاب امر به طبیعت اقتضا نمی کند مگر ایجاد یک فرد از طبیعت را، ولیکن خطاب نهی از طبیعت اقتضا می کند ترک جمیع افراد طبیعت را. فرقی هم نمی کند که نهی از طبیعت به نحو نهی انحلالی باشد یا نهی صرف الوجودی باشد. مثلا مولا یک بار به عبدش میگوید لا تتکلم، نهی از مطلق تکلم میکند، به نحوی که اگر یک بار تکلم بکند بار دوم نباید تکلم بکند، بار دوم هم تکلم بکند نباید بار سوم تکلم بکند، و هاکذا. این نهی از مطلق الوجود است. گاهی نهی می کند مولا عبدش را از صرف الوجود تکلم. اگر یک بار تکلم بکند عصیان شده است این نهی و دیگر قابل امتثال نیست. مثلا مولا می خواهد عبدش به نفع دین در بین دشمنان قرار بگیرد و اطلاعات از دشمن را به دست بیاورد، طبعا نیاز هست که خود را لان وانمود کند، ولذا مولا به او میگوید که لا تتکلم عند العدو. اگر یک بار این عبد تکلم بکند در نزد عدو دیگر نقشه از بین میره و سکوت‌های بعدی این عبد هیچ فایده ای نداره. اینجا نهی از صرف الوجود تکلم هست، ولیکن چه نهی از مطلق وجود تکلم، چه نهی از صرف الوجود تکلم باشد، در این جهت مشترکند که اقتضا می کند نهی از طبیعت ترک جمیع افراد آن را، منتها در نهی از مطلق الوجود نهی از هر فرد نهی استقلالی است، ولی در نهی از صرف الوجود نهی از هر فردی نهی ضمنی است. ما باید جمیع افراد طبیعت را ترک کنیم در نهی از صرف الوجود به عنوان یک مرکب ارتباطی. ترک این فرد، ترک اون فرد، ترک اون فرد، اینها مطلوب مولا هستند به طلب واحد.
اولین وجود
آن چه که مولا از عبد می‌خواهد در نهی از صرف الوجود طبیعت هم ترک جمیع افراد است، منتها نهی از جمیع افراد نهی وحدانی است، به نحوی که اگر یک فرد را ایجاد کند این نهی رأساً ساقط می شود به عصیان. مثل این که مولا نهی می کند از مفترات در صوم به نحو نهی وحدانی، به نحوی که اگر یک قطر آب بخورد اون نهی از ارتکاب مفترات رأساً ساقط می شود. ممکن است بعد از آن امر شود به امساک تعدبن، اما اون ربطی به نهی از ارتکاب مفطرات که مفاد وجوب صوم است ندارد. حال معیار فرق بین نهی از مطلق الوجود و نهی از صرف الوجود چیست؟ این بحثی است که بعداً خواهد آمد. فعلا بحث ما در این مطلب مشهور هست که چه نهی از صرف الوجود باشد، چه نهی از مطلق الوجود باشد، نهی از طبیعت اقتضاءش ترک جمیع افراد طبیعت است، برخلاف امر به طبیعت که اقتضاءش ایجاد یک فرد از طبیعت است. مشهور وجه این مطلب را این گونه ذکر کردن، گفتن الطبیعتو توجد و به وجود فرد ما ولا تنعدم الا بانعدام جمیع الافراد. الطبیعه توجد به وجود فرد ما، یک انسان در خارج موجود بشود طبیعت انسان موجود می شود، ولیکن تا جمیع افراد انسان معدوم نشوند طبیعت انسان منعدم نمی شود. ولذا امر به طبیعت، یعنی امر به ایجاد طبیعت، بیش از این اقتضا نمی کند که ما یک فرد از طبیعت را ایجاد کنیم، طبیعت ایجاد می شود. ولیکن نهی از ایجاد طبیعت اقتضا می کند ترک طبیعت را، اعدام طبیعت را. اعدام طبیعت ممکن نیست مگر با اعدام جمیع افراد طبیعت. جماعتی از بزرگان مثل محقق اصفهانی، مرحوم آقای خویی فرمودن این قاعده معروفه اصلی ندارد، اساسی ندارد، واضح البطلان است، حاصل اشکال این بزرگان بر این قاعده که وجود طبیعه به وجود فرد ما و عدم الطبیعه به انعدام جمیع الافراد، توضیح اشکال این بزرگان بر این قاعده اینه که این قاعده مبتنی است بر نظر رجل همدانی که میگفت نسبت کلی طبیعی به افراد نسبت اب واحد هست به ابنا، و این باطل هست. نسبت کلی طبیعی به افرادش نسبت آبا است به ابنا، یعنی زید که موجود می شود یک طبیعت انسان موجود می شود، امر که موجود می شود یک طبیعت دیگر انسان موجود می شود، بخش که موجود می شود طبیعت سوم انسان موجود می شود. به تعداد افراد انسان ما در خارج طبیعت الانسان داریم. نقیض کدام از این وجود و طبیعه ها را میخواهید بسنجید؟ نقیض وجود و طبیعت الانسان در مورد زید، عدم طبیعت انسان در مورد زید است. نقیض وجود طبیعت انسان در ضمن امر، عدم آن در ضمن امر است و هاکذا. از فرقی بین وجود طبیعت با عدم وجود طبیعت نیست. نقیض وجود طبیعت عدم و جمیع الافراد نیست. مگر می شود نقیزه یک چیز چند چیز باشد؟ نقیض یک چیز یک چیز است، چون نقیض و کلشه این رفعه. وقتی وجود طبیعت در خارج متعدد است، نقیض آن هم متعدد است. وجود این طبیعت انسان که در ضمن زید است، عدم این طبیعت است. نقیض اون وجود طبیعت انسان که در ضمن امر است، عدم طبیعت در ضمن امر است و هاکذا. مرحوم آی خویی تعبیری که دارن این هست، فرمودن شما در مورد وجود و طبیعت باید ببینیم چگونه نگاه میکنید. به همون نگاه در نقیض آن باید نگاه کنید. نمیشود که شما وجود طبیعت را به نحوی نگاه کنید، وقتی به نقیض آن که میرسید به نحو دیگری نگاه کنید. شما به وجود طبیعت به دو نحو می توانید نگاه کنید. یکی صرف و وجود طبیعت که یوجد به وجود فرد ما. وقتی می خواهید نقیضش رو هم نگاه کنید، باید بگید صرف و ترک طبیعت، صرف و عدم طبیعت. چجور میشه شما از این من میگید صرف و وجود طبیعت؟ وقتی به نقیض آن میرسید میگید مطلق و ترک طبیعت، اونجا باید بگید صرف و ترک طبیعت. مثلا طبیعت شرب ما، صرف وجود طبیعت شرب ما به این است که یک بار آب بخورید، درست؟ اما نقیض این مجموع اعدام شرب الماء نیست. مگر می شود نقیض واحد متعدد باشد؟ نقیض صرف وجود شرب الماء صرف عدم شرب الماء است. یک آن آب نخورید، صرف عدم شرب الماء حاصل میشه. این در صورتی که به وجود طبیعت که نگاه میکنید صرف وجود طبیعت را ببینید. اگر مطلق وجود طبیعت رو میبینید، یعنی لحاظ انحلالی میکنید وجودات طبیعت، این شرب الماء یک وجود طبیعت شرب الماء است، اون شرب الماء دیگر یک وجود طبیعت شرب الماء است، نقیض آن را هم که میخواهید ببینید باید به همین نحو ببینید. اعدام و طبیعت شرب الماء ببینید. این فرد از شرب الماء نقیضش عدم این فرد است. این فرد شرب الماء یک طبیعت شرب الماء است، عدم آن نقیض آن میشه عدم این طبیعت شرب الماء. طبیعت دیگر شرب الماء که یک ساعت دیگر ایجاد می شود یک وجود دیگر طبیعت است. نقیض آن عدم اون وجود طبیعت شرب الماء است. این مغالطه است که وقتی می رسید به وجود و طبیعت صرف و وجود طبیعت رو می بینید. می گید امر به طبیعت اقتضا می کند صرف و وجود طبیعت را ایجاد کنیم. اشرب الماء اقتضا می کند طبیعی شرب، صرف و وجود شرب الماء را ایجاد کنیم. وقتی به لا تشرب الماء می رسید می گید نقیض صرف و وجود شرب الماء جمیع عدمهای شرب الماء است. اگر می شود نقیض واحد متعدد باشد، باید اینجا هم بگویید نقیض صرف وجود شرب الماء صرف ترک شرب الماء است. صرف ترک شرب الماء به این که یک آن آب نخوری محقق می شود، کما این که صرف وجود شرب الماء با یک لحظه آب خوردن محقق می شود. بیان مرحوم آقای خویی از بیان محقق رسوانی واضح تر بود و لذا فعلا بیان ایشون رو عرض کردم. ولی هر دو بزرگوار در این نکته مشترکند که میگن هذه القاعده المشهوره که وجود و طبیعت به وجود فرد ما و عدمها به وجود جمیع افرادها قاعده لا اصل لها. اجازه بفرمایید. حتی آقای خویی میگه این مطلبی که میگیم واضحه. بعد میگن البته ما بگیم نتیجه را قبول داریم ها، لا اشرب الماء به مناسباتی که بیان خواهیم کرد بیش از یک فرد از شرب الماء را اقتضا نمی کند، ولی لا تشرب الماء به مناسباتی که هست اقتضا می کند ترک جمیع افراد را. حالا اون مناسبتش چیه؟ آقای خویی فرموده مناسبتش اینه که در مورد ایجاد طبیعت خب از سه حال بیرون نیست، یا مولا میخواد ایجاد جمیع افراد طبیعت را غیر مقدور، مگه من میتونم جمیع افراد شرور ما را ایجاد کنم در عالم؟ ایجاد مقداری از شرور ما تعیین ندارد، 10 شرور ما، 20 شرور ما، چقدر؟ این قرینه بشه بگی مراد از اشرب الماء صرف وجود شرب الماء است. اما در لا تشرب الماء اونجا برعکس بگیم مولا مرادش صرف ترک شرب الماء است، خب همه صرف ترک شرب الماء ازشون محقق میشه دیگه. بالاخره هیچ کس نیست که در کل آنات از وقتی بهش میگن لا تشرب الماء یک سر آب بخوره، بالاخره یه لحظه میشه آب نخوره و همون یه لحظه ترک شرب الماء صرف و ترک شرب الماء محقق میشه. وقت نهی از صرف و ترک شرب الماء میشه لغو، چون همه عملا این کار رو میکنن، پس این قطعا مراد نیست. ترک مقدار معینی از شرب الماء تعیین نشده، 10 تا آب رو نخوریم، 20 تا آب رو نخوریم، حدی ذکر نشده. این قرینه بشه بگیم مراد از نهی از شرب الماء نهی از مطلقه، نهی از یعنی نهی از مطلق وجود شرب الماء است و به تعبیر دیگر نهی از نهی طلب می کند ترک مطلق ترک را، نهی طلب می کند مطلق ترک و شرب الماء را، نه اینکه طلب کند صرف و وجود ترک را، چون صرف و وجود ترک از همه محقق، نیاز به نهی نداره. در اینجا مطالبی هست که عرض میکنیم. مطلب اول، این قاعده مشهوره که الطبیعت توجد و به فرد ما و لا تنعدم الا بانعدام جمیع الافراد، ممکن هست به دو نحو ازش دفاع بشه. نحو اول دفاعی است که امام کرده، نحو دوم دفاعی است که آیه صدر کرده. امام فرمودن که درسته این اشکال عقلی خود ما هم تو فلسفه زبان حال امامو عرض میکنه، خود ما هم اشکال کردیم، اما این اشکال بحث اشکال عقلیه. فقه کاری به عقل نداره، عرف. خطابات شرعیه باید هم بشه بر معانی عرفیه و محاورات عرفیه. از نظر عرفی قول رجل همدانی درسته، ما خودمونم تو فلسفه مسخرش میکنیم، اما این تو همون بحث فلسفه است، بحث عقلی است. در خطاب عرفی باید کلی هم از رجل همدانی تکریم بکنیم و بزرگداشت براش بگیریم به عنوان یک فرد عرفی. واقعا از نظر عرفی همینه که از طبیعت توجد و به وجود فرد ما ولا تنعدم الا بانعدام جمیع الافراد. نحو دوم دفاع از این قاعده رو هم عرض کنم، اونیست که آیه صد گفته. آیه صد میگه یک وقت نظر میکنیم به وجودات خارجیه طبیعت. بله، غلط ما بگیم ما یک وجود طبیعت داریم در خارج و با یک فرد این طبیعت موجود میشه و منعدم نمیشه مگر با انعدام جمیع افراد. این قول رجل همدانی است، باطله. این در صورتی که ما نظر کنیم به وجودات خارجیه. اما بیایید نظر کنید به مفهوم، مفهوم الانسان که در ذهن تصور میکنیم. این مفهوم واحده، عقلم قبول داره که این مفهوم واحده. انتساب موجودی، موجود بودن به این مفهوم، این ربطی به وجودات خارجی طبیعت انسان نداره. اگر یک فرد از انسان در خارج بود صحیح هست، ولو عقلا ما بگیم این مفهوم انسان در خارج موجود شد. و تا جمیع افراد انسان در خارج منعدم نشوند، ما نمیتونیم بگیم این انسان، این مفهوم انسان در خارج معدوم است. انتساب موجود بودن و معدوم بودن به مفهوم انسان محل بحث است و قاعده مشهوره اینو میگه. رجل همدانی خارج رو میگه، میگه در خارج ما یک طبیعت انسان داریم در ضمن جمیع افراد، وجود وحدانی دارد طبیعت انسان در خارج در ضمن جمیع افراد. حرف باطلیه، کسی از اون دفاع نمی کنه. بس در نسبت دادن موجود بودن یا معدوم بودن است به مفهوم انسان، نه به طبیعت انسان در خارج. این دو نه از دفاع از این قاعده از طبیعت توجد و به وجود فرد ما ولا تنعدم الا به انعدام جمیع الافراد. بله دیگه، مفهوم انسان میشه ماهیت انسان. به نظر ما هر دو نحو از دفاع یک خللی توش هست. اما فرمایش امام، میگیم اجازه میدید ما هم بگیم عرفن هم عقلن نظریه رجل همدانی باطله. یعنی چه که عرف نظر رجل همدانی را میپذیرد، عقل نمیپذیرد؟ نه، عرف هم نمیپذیرد. از نظر عرف شما انسان نیستید، برادر شما انسان دیگر نیست، هزار فرد انسان در خارج موجود بشوند، هزار انسان در خارج موجود نشده است. و هر کدام از این هزار انسان اگر فوت بکنن، آیا انسان فوت نکرده است؟ زید فوت میکنن، میگن در گذشت انسانی برجسته، تا زنده بود که تعریفش نمی کردن، حالا که مرده شده انسان برجست. عرفم قبول داره که طبیعت در خارج متکثر است. پس این درست نیست که بگیم نظر رجل همدانی با فهم عرف مطابق است. میدونید فرمایش امام یعنی چه؟ شبیه اون چه که میگن عرف ماهیت رو در خارج موجود میبینه. ان الوجود عارض الماهیت تصورن، عرف میگه انسان در خارج موجود است، ولی عقل میگه نه، انسان در خارج نیست، وجود در خارج هست، حد آن این است که انسان است. یا شما میگویید من این آقا را دوست دارم، عرف قبول میکند، ولی عقل میگوید نه خیر، شما صورت ذهنیه خارج دیده او را دوست دارید. نظر عرف با نظر عقل اینجا مختلفه. ولی خب هر چه به عرف میگیم بابا این وجود خارجی امیرالمؤمنین محبوب شما نیست، محبوب شما نمیتواند جز صورت ذهنیه خارج دیده امیرالمؤمنین باشد. اگر نزنه ما رو عرف خوبه، هیچ وقت قبول نمیکنه، میگه خجالت بکشید، من وجود نازنین علی رو دوست ندارم، صورت ذهنیه خارجیه که تو ذهن خودمه دوست دارم. امام میخوان بفرمون نظر رجل همدانی هم از نظر عرف اینجوریه که هر چی به عرف میگی بابا در خارج ما هزار انسان داریم، هزار طبیعت انسان داریم، عرف میگه نه در خارج ما یک انسان داریم، افراد انسان زیادن ولی در خارج طبیعت انسان یکیست. خب این انصافا درست نیست. عرف در خارج میگه طبیعت انسان به تعداد افراد انسان موجود است، ما هزاران انسان در خارج داریم، این زید یک انسان است، انسان است، نه فرد الانسان، انسان است، انسان یعنی همون طبیعت الانسان. ام مصداق الانسان تنها نیست، انسان است. ها بس اونیست که در خارج است. از نظر رجل همدانی اینه که در خارج ما یک طبیعت الانسان داریم، بقیه مصادیق الانسان هست، هزار تا مصداق الانسان داریم ولی یک طبیعت انسان مثل نخ تسبیح یک وجود وحدانی دارد در ضمن این هزار تا. عرف اینو میگه؟ قطعا عرف اینو نمیگه. بله اگر مقصود امام این باشه که عرف تارتا طبیعت رو که در خارج هست لحاظ میخواد بکنه، لحاظ میکنه با تجسراتش، میگه وجودات انسان، تارتا لحاظ میکنه با عدم لحاظ تکثراتش، میگه انسان، با اینکه از نظر عقلی در خارج انسان که موجود است همراه با تکثرات است، اما عرف در لحاظ خارج دو گونه میتواند خارج را لحاظ کند، یکی اینکه بگه افراد الانسان، وجودات الانسان، یکی بگه انسان، فرق بین عموم و اطلاق دیگه، اطلاق لحاظ میکنه انسان رو، و این اختلاف در لحاظه نه در خارج. و الا وجود و الا شما انسان رو که لحاظ میکنید میگید الانسان و زاهک، این در خارج متحد است با جمیع وجودات انسان، فقط لحاظ نکردید تکثرات را. خب این ملحوظه به نظر وحدانی، این که به نظر وحدانی لحاظ کردید، گفتید الانسان، این الانسان با یک فرد انسان موجود میشه. چون تکثرات رو که نمی‌بینید بگید این انسان اون انسان، تکثرات رو که نمی‌بینید گفتید انسان، و این انسان رو فانی در خارج می‌بینید، میگید الانسان و فی الخارج ظاهر خون. این انسان چون تکثراتش دیده نمیشه، اگر در خارج یک فرد پیدا کنه صحیح است بگید الانسان موجوده، و تا جمیع افرادش منعدم نشن غلطه بگید الانسان معدومان، چون تکثراتو که ندیدید. اگر مقصود امام اینه درسته، نه اینکه بیان بفرمان نظر رجل همدانی که تا دیروز مسخرش میکردیم، کثیر المحاسن نمیدونم چی ریش بلند نمیدونم چی، حالا بشه یک ارزای نظر عرفی. نه نظر رجل محمدانی غلط است عقلا و عرفا، لحاظ خارج به دو نحو میتونه باشه. لحاظ خارج به ما هو متکثران، میگی وجودهای انسان، این وجود انسان اون وجود انسان، اما اگر لحاظ بکنید خارج رو با قطع نظر از تکثرات میگید انسان، و انسان در خارج موجود است. یک انسان موجود باشه صادق است که انسان در خارج موجود است، و تا هیچ یک از افراد انسان در خارج معدوم نباشه صادق نیست بگید انسان در خارج معدوم است. اما توجیه بحوث اشکالش اینه که مفهوم در ذهن به نظر عرفی متحده با خارج، وقتی عرف داره میگه انسان موجود است، موضوعش مفهوم انسان به ماه و صورت ذهنیه نیست. پس چجور شما میگید که انتصاب وجود عقلا به اون مفهوم ذهنی است و عرفا هم به اون مفهوم ذهنی است؟ آیسر اینجور گفتن دیگه، نه انتصاب وجود به خارجه، از اون مفهوم در ذهن انسان اصلا مصداق انسان نیست. وقتی میگه الانسان موجوده اونو نمیگه، وقتی میگه انسان ظاهره که اونو نمیگه، اونی که تو ذهنشه نمیگه، اون صورت ذهنی است از نظر بله عقلا میگید صورت ذهنی موضوع برای قضیه حملیه، اون بحث دیگری است، ولی از نظر عقلم اینجور باشه از نظر عرف قطعا اینجور نیست. بحث خارج منطق، خارج دو جور لحاظ میشه، این مهم، و اونی که این قاعده معروفه بر اون مبتنی بود که الود الطبیعه توجد و به وجود فرد منها، اون وقتیست که طبیعت انسان رو در خارج که ما لحاظ میکنیم با قطع نظر از کثرات، با قطع نظر از تکثرات لحاظ کنیم. خب این ولذا معناش اینه که ما این قاعده معروفه رو با این تقریب قبول داریم. اما این مطالبی که آقای خویی فرمود نقیض صرف الوجود صرف الترک است که توضیح دادیم، آقا با این بیانی که گفتیم نقیض وجود و طبیعت الانسان عدم و طبیعت الانسان است، به ما هو ملحوظ و وحدانی، با این بیان نقیض وجود الانسان میشه عدم الانسان، نه عدم این فرد از انسان، عدم اون فرد از انسان، کما اینکه وجود الانسان معنیش وجود این فرد یا وجود اون فرد نبود، ولذا نقیض صرف وجود طبیعه میشه عدم و صرف وجود طبیعه، نه صرف و عدم وجود. آقا نقیض و کل شیئن رفع او، محقق اصفهانی هم اشتباه کرده، نقیض و کل شیئن رفع او یعنی قیود منفی رو بذارید تو همون منفی بمونه. صرف و وجود طبیعه نقیضش نفی همین صرف و وجود طبیعت میشه، عدم و صرف وجود طبیعت، نه صرف و عدم وجود. صرف رو نیایید قید نفی قرار بدید، نقیض و کل شیء رفع او یعنی اون منفی شما هر قیدی داره باید بمونه سر جای خودش، فقط نفی کنید او را. صرف و وجود طبیعت آقا نقیضش میشه عدم این صرف الوجود که توضیح دادیم، نه صرف العدم. صرف العدم که نقیض صرف الوجود نیست، و الا اجتماع نقیضه لازم میاد، چون تناقض میشه دیگه. این که محقق اصفهانی گفته عیناً تناقضه، چون یک آبو میخورید یا آبو نمیخورید، به لحاظ اینکه آب دومو نخوردید صرف العدم شرب الماء محقق شده به تحقیق یک عدم دیگه، و اون آب اولو خوردید صرف الوجود هم محقق شده، یا آبو خوردید یا آبو نخوردید هم صرف الوجود محقق شده به تحقیق یک فرد، هم صرف العدم محقق شده به عدم فرد دیگر. این که اجتماع نقیضه لازم میاد، معلوم میشه نقیض صرف و وجود طبیعه با اون توضیحی که ما دادیم عدم و صرف وجود طبیعه است، نه صرف العدم. بله، سه تا نقض به این قاعده میشه، باید اونا رو جواب بدیم. دقت کنید اون نقضا رو میگم، جوابش میمونه برای جلسه بعد انشاءالله. ده تا آبه شما یکیشو تلف میکنی، قر میگه اعدم الماء، میگن یعنی میگن آب را تلف کرد، آب را زمین ریخت، اعدم الماء. خب چه فرق میکنه با الماء معدومان؟ چه جوری شد تو این ده تا آب یه دونه رو اتلاف بکنیم میگن اعدم الماء، اما شما میفرمایید که نمیگوین الماء و معدومون مگر اینکه تمام افراد آب معدوم بشوند؟ اینجوری گفتن دیگه، لا تنعدم الطبیعه الا بانعدام جمیع افراد آب. خب من که جمیع افراد اعدام نکردم که، از این دهت آب یه آب ریختم زمین، میگن اعدم الماء، نابود کرد آب را، از بین برد آب را دیگه. میگن یا نمیگن؟ تو ده ما که میگن، تو شهر شما حتما میگن دیگه اعدم الماء. اما اعدم الماء اگه درسته، پس چرا الماء و معدومون درست نباشه؟ شما میگه درست نیست الماء و معدومون دیگه، چون لا تنعدم الطبیعه الا بانعدام جمیع الافراد. این یک نقض. نقض دوم، اگر دو تا مریضن، پزشک آمد دید که یکی از اینا خوش اخلاقه، قشنگ سلام کرد، او رو معالجه کرد، اون مریض بد اخلاق رو ولش کن، صدق میکنه ترکت طبیب علاج المریض یا صدق نمیکنه؟ ترکت طبیب علاج المریض، لم یعالج المریض، و من لم یعالج المریض یسجن مثلا، صدق میکنه دیگه. خب اگه این صدق میکنه، پس چرا صرف نمی کنه علاج المریض معدومان؟ و ترک علاج المریض دیگه، یعنی لم یوجد علاج المریض دیگه، پس چرا نمیتونیم بگیم طبق قاعده شما نمیتونیم بگیم علاج المریض معدومان؟ چون لا ینعدم الطبیعه الا بانعدام جمیع افرادها. فرضین من مریض اول رو علاج کردم، جمیع افراد علاج مریض رو ترک نکردم که، پس نباید بگیم علاج المریض معدوم. ولی چرا میگن لم یعالج حاضر طبیب المریض، ترک حاضر طبیب علاج المریض؟ نقض سوم رو هم سریع ارز کنم، زید موجود شد ام موجود نشد. هم صحیحه بگیم انسانون موجود، انسانون موجود، انسانی موجود است، و هم صحیحه بگیم انسانون معدوم. صحیح هر دو، انسانی موجود است، انسانی معدوم است. چون تلاش کردیم زید موجود شد اما ام نه، افاقه نکرد، این امیکرون اومد و ام رو با خودش برد، چون واکسن سوم نزده بود. انسان موجود زید، انسان معدوم ام. خواهی اینجوریه پس چرا صحیح نماشه بگیم الانسان معدوم ها؟ آخه شما میگید صحیح نیست بگیم الانسان معدوم ها، چون یک فردش موجوده. این سنغزیست که میشه به این قاعده که میگه لا تنعدم الطبیعه الا من ادام جمعی افراد ها، انشاءالله تأمل بفرمید تا فردا. الحمدلله رب العالمین.